مرکز تحقیقاتی علمی و تحقیقاتی اصفهان و همچنین مؤسسه رویان همکاری داشتن. اینها هر کدومشون در واقع بسته به ظرفیتشون و حوزه تخصصیشون میزبان تعدادی از این شرکت کنندگان، همون 150 نفر که عرض کردم، بودن. در این چند روز ما نشست‌های رو هم در حوزه‌های عمومی و هم در حوزه‌های تخصصی داشتیم. یه بخشی از مهمانان ما عرض کردم مدیران و سیاستگزاران زیست و نوآوری جهان اسلام هستند.
من آقای مهندس حلوایی، حالا برای اینکه خیلی طولانی نشه و جنبه سخنرانی پیدا نکنه مطالب، میخوام یه مقداری بیام وسط صحبت‌های شما و پرسش‌ها رو یه کمی ریستر بکنم، و اونم اینه که مثلا ویژگی‌های این رویدادها چیه، موضوعهایی که در این رویدادها مطرح میشن، این کدوم یک از این ویژگی‌ها مهمتر هستن و یا کدوم یکی از اینها قابل اجرایی هستن. این رو بفرمایید من ممنون میشم. همونایی که در خارج از کشور اشاره کردین در زمان کرونا برگزار کردیم و در زمانی که جایزه مساوا برگزار نمیشد اون موقع این رویدادها رو اجرا میکردید، موضوعات این رویدادها چی بودن؟ بفرمایید.
ما هر دوره برای نشست استه تمهایی رو انتخاب میکنیم که موضوعات اولویت دار جهان اسلام هستن. الان موضوع سلامت، انرژی و محیط زیست نه الان، سال هاست که در واقع موضوعات اولویت داری هستن و تا سالهای آتی هم حتما همین حالت رو داره و خیلی مهم هست که به این بپردازیم. خوب بود فرمودید که در دوران کرونا ما چجوری برگزار کردیم. اتفاقا اون ایام که ما کرونا رو در واقع نشستش رو برگزار کردیم همون اوایل کرونا بود که آمار تلفات به شدت بالا بود و هنوز واکسنی توسعه پیدا نکرده بود برای در واقع کنترل این بیماری، و ما اون دوره حضور آقای پروفسور اوگل شاهین رو داشتیم که ایشون از برگزیدگان سال 2019 جایزه مصطفا بودن، ایشون اصالت ترکیه‌ای دارن و استاد دانشگاه ماینز آلمان هستن. اون زمان که جایزه مصطفا رو دریافت کردن بابت اثرشون بود که با استفاده از در واقع فناوری mRNA روی واکسن سرطان کار می‌کردن. اون موقع هنوز پاندمی کرونا اتفاق نیفتاده بود. قریب به یک سال بعد از اون در واقع مراسم آیین جایزه مصطفا این همه‌گیری اتفاق افتاد. ایشون یکی از اولین کسانی بودن که همون فناوری رو سویچ کردن و روی واکسن کرونا کار کردن و بعدا خیلی سریع تونستن با همکاری فایزر در واقع و شرکت بایونتک که ایشون خودشون مدیر عاملش هستن یکی از اولین واکسن‌ها رو توسعه بدن و به کنترل این بیماری کمک کنن. ایشون توی اون دوره از استه که ما مجددی برگزار کردیم هنوز این واکسنشون نهایی نشده بود و اولین باری که در واقع به صورت علمی و تخصصی اومدن این واکسن رو در یک نشستی معرفی کردن همون نشست هفتم استه بود که ما به صورت مجازی برگزار کردیم. میخوام بگم ما به موضوعات اولویت‌دار و در واقع تخصصی میپردازیم. در کنارش ما حتما نیاز هستش که سیاستمداران، سیاستگزاران و مدیران به این حوزه رو هم درگیر کنیم، چون شاید یک محقق در مرکز تحقیقات خودش مشغول به فعالیت باشه اما سیاستگزاری‌های کلان روی فعالیت اون و همکارانش تأثیر
بذاری
که حتما همینطور
هست. آقای مهندس حلوایی اشاره کردید به آن چیزی که نیاز هست و به هر ترتیب به نیاز جامعه دارید شما فکر میکنید. حالا با توجه به گستردگی کشورهای جهان اسلام و دانشمندانی که وجود دارن و نزدیک به 8 میلیارد جمعیتی که روی کره زمین هست، به هر جهت همه موارد، همه موضوعهای علمی جنبه نیاز رو پیدا میکنن. چگونه اولویت بندی میکنید برای این نیازها؟ آیا بر اساس منطقه و کشورها دانشمندان بر اساس نیاز کشورهای خودشون دارن این کارو میکنن یا جهانی دارن میاندیشن در این زمینه و نیازهای نزدیک به 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین رو دارن براش برنامه‌ریزی میکنن؟ بفهمید خواهش میکنم.
مسئله اولویت ها رو ما از چالش ها و گزارش های جهانی شناسایی میکنیم و در اون زمینه ها افراد رو، دانشمندان و فناوران رو در واقع شناسایی میکنیم و به حضور در برنامه هامون دعوت میکنیم. اما اینکه در واقع منطقه‌ای هست یا جهانی، یکی از اتفاقا چالش های ما در جهان اسلام، شما الان مشاهده بفرمایید بیلاوت های درسی ما چی هست و از کجا اومده. بعضا مشاهده میشه که ما داریم درس‌هایی رو میخونیم، سیلابس‌هایی رو میگذرونیم و در واقع واحدهایی رو پاس میکنیم در مراکز علمیمون که خودمون نمیدونیم کاربرد اینا چیه. چرا؟ چون این بر اساس یک چالشی در یک جایی از دنیا که احتمالاً یک کشور توسعه یافته‌ای بوده این سیلابس‌ها طراحی شده و خب ما اونها رو ترجمه کردیم و آوردیم در کشورهای خودمون، داریم روی همونها کار میکنیم، ولی اینها چالش‌های ما نیستن. یکی از نیازها اتفاقا همین هستش که ما بر اساس چالش هامون در واقع بیایم مطالعات و پژوهش‌هامون رو انجام بدیم و محصولاتی رو تولید بکنیم که کمک بکنه به حل مسائل صنعتمون، به حل مسائل جامعه‌مون.
آیا شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی در این اندیشه هست که این نظریه شما رو هم اجرایی بکنن؟
دقیقاً همینطور، اصلا هر دوره همین اتفاق میفته در استپ حداقل، که ما کمیته در واقع علمی داریم که اولویت ها رو احصا میکنن و موضوعات رو انتخاب میکنن و افراد شناسایی میشن. برای مثال همین دوره که نهمین دوره استپ هست و برگزار شده چند روز گذشته، ما با توجه به اینکه یکی از کلان روندهای مهم حوزه علم و فناوری الان هوش مصنوعی هست، این حوزه رو به در واقع حوزه های استپ اضافه کردیم و عزیزان رو در این حوزه شناسایی کردیم و حضور داشتن در برنامه های ما در حالا تهران و اصفهان و آخرین دستاوردهای خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و ما روی این کار میکنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در کنار موضوعات تخصصی توی رویدادهای استپ میفته این شبکه سازی یک اتفاق میفته. ما متاسفانه ظرفیت‌های همدیگر در جهان اسلام ازشون خبر نداریم. حالا این در ایران که ما خیلی تجربه میکنیم، مالزی و عمان و پاکستان هم مشابه بوده تجربیات. از اون که شهرهای مختلف حضور پیدا میکنن باورشون نمیشه که ما این همه توسعه یافته هستیم در موضوعات علم و فناوری. یعنی باور کنید مثلا از حتی کشورهای اسلامی، خب ما از کشورهای اسلامی هم مهمان داریم، وقتی میان مواجه میشن با این، من نمیخوام بگم الان ایران یک کشور توسعه یافته است، من در این کشور دارم زندگی میکنم، دارم تحصیل میکنم، با شرایط جامعه آشنا هستم، ولی واقعا چیزی که رسانه ها در دنیا متاسفانه علیه کشورهای اسلامی منتشر میکنن و ذهنیت مخاطب بر اساس همون اطلاعاتی است که از رسانه ها میگیرن خیلی با واقعیت فاصله داره. یعنی خیلی پایین تره، من نمیگم ما خیلی بالاییم، ولی با واقعیتی که داره هم خیلی فاصله داره و واقعا منصفانه نیست. اینی که حداقلش اینه که این آشنایی وقتی که آشنا میشن ظرفیت ها رو میبینن، علاقمند به همکاری میشن، علاقمند به همکاری میشن و با هم دیگه همکاری میکنن. همین الان صبح یکی دیگه از برگزیدگان داشت در واقع ایران رو ترک میکرد، همین رو داشت میگفت، میگفت من دانشگاه شریف رفتم باورم نمیشد که این همه شما در واقع در حوزه های علم و فناوری توسعه یافته هستید و این همه ظرفیت همکاری وجود داره. و همینطور رفته بود ایشون پارک فناوری پردیس و شرکت های دانش بنیانی که اونجا مستقر هستن رو دیده بود، میگفتش که اینها در واقع خیلی خیلی جذاب هست و خیلی فضای همکاری وجود داره. برای اولین بار ایشون حالا اصالت ترکیه ای دارن، اخیراً در واقع به دانشگاه نیویورک در ابوظبی پیوستن، ولی میگفتن که من به زودی مجدد به ایران خواهم اومد و همکاری خواهم کرد چون که خیلی فضا آماده هستش.
آقای مهندس هربایی، یکی از نکات دیگری که شما در لابلای صحبتاتون اشاره کردید، گفته از جاهای گوناگون افرادی رو دعوت میکنید که در جایزه مصطفی حضور داشته باشن و در این نشست‌ها باشن. خب اینجا بدیهی است که ما بسیاری از فرهیختگان دانشگاهی و دانشجویان ارشد و یا دکترامون رو نیاز داریم که در این نشست‌ها حضور داشته باشن از سراسر کشور و بتونن با میزبانی شما و سایر همکارانتون یافته‌های علمی رو از مهمانانی که شما از سراسر جهان دعوت کردید دریافت بکنن. آیا این رخداد به وجود آمد؟
بله دقیقاً، خیلی جذاب بود. حالا ما خودم مثلا پریروز که تو دانشگاه مختلف اصفهان رویداد رو داشتیم رصد می‌کردیم، فضا بسیار فضای روشن و جذاب و امیدبخشیه. یعنی اون شور و اشتیاق حالا دانشجویان و حتی اعضای هیئت علمی رو که مشاهده می‌کنیم نسبت به این که می‌بینم خب از جهان اسلام، حالا آقای فرخزاد شما در ابتدای در واقع برنامه معرفی کردید، ایشون که حالا خودشون چون ایرانی هم هستن شرکت کنندگان، خیلی خیلی در واقع انگیزه گرفتن. مسئولین دانشگاه به ما یه فیدبک میدادن که آقا خیلی خوب بود این برنامه که انقدر تونست، میگفت یه تغییر ایجاد کرد، یعنی در مخاطب حضور آقای دکتر فرخزاد. در مورد سایرین هم ما در واقع فیدبک های مشابهی داریم که بالاخره این امید درشون به وجود میاد. اینجور نیستش که حالا ما یکی از مشکلاتی که در جهان اسلام داریم مهاجرت نخبگانه که یکی از موضوعات پنل های حوزه سیاست گذاری ما هم بود که چطور میتونیم این ظرفیت رو حفظ بکنیم و ازشون بیشتر استفاده بکنیم. این مهاجرت نخبگان داره اتفاق میفته. وقتی که عزیزان میبینن که برای اسلامی در واقع عزیزان و دانشمندانی هستن که به سطوح بالا و در سطح جهانی رسیدن و هنوز دارن کار میکنن، ادامه میدن و در کشور خودشون یا یک کشور اسلامی دیگه هستن، خب این خیلی امیدبخش هستش و در واقع رد میکنه این فرضیه رو که نمیشه در کشور اسلامی کار کرد. حالا ما در ایران که خودمون شاهد این موضوع هستیم و با این چالش مواجهیم، در کشورهای اسلامی دیگه هم نقش مهاجرت نخبگان در واقع قابل توجهه و باید بهش پرداخته بشه. حالا ایران در واقع برنامه‌هایی رو در این خصوص ترتیب داده، همه کشورهای اسلامی، اما نیاز هستش که بهش پرداخته بشه. خود این که ما می‌بینیم دانشمندان تراز اولی در سطح دعوای جدید مصطفی در کشور اسلامی خود فعالیتن، این حس رو ایجاد می‌کنه که میشه موند، اثرگذار بود، به توسعه علم و فناوری کمک کرد و خب قطعاً باید چالش‌هاش رو هم به جان خرید که این مسئله خدمت رو بشه.
آقای مهندس حلوایی، بعد هنوز نشست تمام نشده که آقای پروفسور چودری رو بیاریمش پای صحبت.
اون نشست رو همین الان مجدد اشاره کردم، گفتن که تمام نشده، ولی حالا ما منتظر هستیم اگر وقت برنامه اجازه بده.
ما تا 13:30 در خدمتون هستیم، حالا اگر که بتونیم از ایشون هم استفاده بکنیم خوشحال میشیم. یک فرصت کوتاهی رو به من بدید آقای مهندس حلوایی، روی خط باشید و من دوباره با شما صحبت خواهم کرد.
برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
پروفسور مراد اویسال هست، استاد دانشگاه نیویورک در ابوظبی.
پروفسور مراد اویسال، برگزیده مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سال 2023، استاد دانشگاه نیویورک ابوظبی امارات، متولد 1352 ترکیه، با اثر فناوری ارتباطات بی سیم نوری در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده مخابرات نوری مرئی VLC در زیر دریا، مخابرات پهن باند و ارسال بلادرنگ تصویر و انتقال فیلم را ممکن کرد. پروفسور مراد اویسال یکی از محققان برجسته است که در راه توسعه و تکامل این حوزه علمی از طریق تحقیقات و مقالاتش کمک کرد. حوزه های مورد علاقه مطالعاتی اویسال، طیف مطالعاتی گسترده‌ای در حوزه نظریه‌های ارتباطی و پردازش سیگنال با تمرکز خاص روی جنبه‌های فیزیک لیزری سیستم‌های مخابراتی بی سیم و باندهای فرکانس نوری است. وی بیش از 400 مقاله برای نشریات و سخنرانی در همایش‌ها در این موضوعات نوشته است. مخابرات نوری بی سیم که نام دیگر آن مخابرات نوری فضای آزاد یا شبکه نوری بی سیم است، روشی برای انتقال داده با استفاده از نور به عنوان منتقل کننده پیام و مستلزم استفاده از LED یا دیود نور گسیل برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق هوا یا فضا بدون نیاز به کابل فیزیکی یا سیم است و طیف گسترده از فناوری ها برای کاربردان به کار می رود که از انواع مختلف نور شامل نور مرئی برای مخابرات بی سیم استفاده می کند. پروفسور اویسال تحقیقات زیادی در مورد جنبه‌های مختلف این فناوری انجام داده است که شامل الگوسازی شبکه‌ای، روش‌های نوسان، طراحی دریافت کننده‌ها و بهبود سیستم‌های مختلف است. تحقیقات وی بیشتر بر بهبود عملکرد و قطعیت سیستم‌های مخابرات نور مرئی زیر آب متمرکز است و باعث می‌شود این سیستم‌ها در استفاده‌های کاربردی قابل استفاده باشند. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mostafaprize.org رجوع کنید.
ما تلاش کردیم به خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر که توی این چند روز که این ویژه برنامه جایزه مصطفی رو تقدیم حضور شما کردیم، 5 دانشمند برگزیده جایزه مصطفی رو در حد توان به شما معرفی بکنیم، چرا که در اصفهان بودن و ما به دنبال این بودیم که در گفتگوهایی که به صورت زنده باهاشون انجام میدیم معرفی بیشتری داشته باشیم، که در حال حاضرم منتظر هستیم که هر زمانی آقای مهندس حلوایی اشاره بفرمان، آقای پروفسور محمد اقبال چودری برگزیده یه جایزه مصطفی رو حضورتون معرفی کامل بکنیم و با ایشون گفتگو بکنیم. اما همچنان صحبت میکنیم با آقای مهندس حلوایی. آقای مهندس حلوایی، ضمن این که مطالبی رو در این زمینه بیان کردید، من میخوام درخواست بکنم که بگید بعد از امروز چه اتفاقی رو خواهد داد و بسیاری از کسانی که در این جایزه حضور داشتن از ایرانیان در آینده با شما چگونه ارتباط خواهند داشت و یافته های علمی که از این مراسم باشکوه رو داشتند رو چگونه ارزیابی خواهند کرد و شما چگونه اونها رو دنبال خواهید کرد؟
خیلی ممنون قربان. اگر اجازه بدید، الان جلسه شورای مشورتی علمی کانفیک تموم شد، من خدمت آقای پروفسور اقبال چودری هستم. اگر اجازه بدید دقایقی رو خدمت ایشون باشیم، شما گفتگوتون رو با ایشون داشته باشید، حالا بنده هم سوال شما و پاسخ ایشون رو ترجمه میکنم و بعد گفتگو خودم رو ادامه بدید.
حتما. من سپاسگزاری میکنم از آقای محمد پروفسور محمد اقبال چودری رو از اینکه دعوت رو پذیرفتن و به این برنامه اومدن. نگاهشون رو درباره جایزه مصطفی و این جشنواره ویژه جهان اسلام میخوام بدونیم.
Share with us your point of view about Mustafa Prize and award ceremony and side event.
Okay, so it is just 10 years, and that 10 years is not really often enough time for any award to develop credibility and trust. But this is such a wonderful exception that Mustafa Science and Technology Prize has now become iconic in nature, and that it has received a lot of global trust and global credibility because the finest in their field are recognized. So this is a tremendous success of Mustafa, peace be upon him, Science and Technology Prize, and now it is certainly one of the most prestigious international awards in the fields of science and technology. Another very important point is that science and technology in the Muslim world has been focused, and that is where the recognition has the most impact.
بله، من خدمت عرض بکنم که ایشون فرمودن که جایزه مصطفی 10 سال هستش که راه اندازی شده و 10 سال فرصت خیلی زیادی نیست و این خیلی طولانی نیست، اما جایزه مصطفی تونسته که در همین فرصت کوتاه به اعتبار بین المللی بسیار بالایی برسه و در واقع مورد توجه مراکز علمی بین المللی قرار بگیره. و ایشون حالا با توجه به سمتی هم که در کامسنگ دارن، که دبیر کامسنگ یعنی کمیته همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی هستن، میگن علم و فناوری در جهان اسلام موضوع بسیار اولویت داری هست و هستن و این موضوع بسیار بیاد پرداخته بشه.
آقای مهندس حلوایی، از ایشون پرسش دیگر من اینه که در ارتباط با دانشمندان ایرانی که در خود ایران در اصفهان در همین مراسم جایزه مصطفی قرار گرفتن، در گپ و گفتگوهایی که داشتن، نگاهشون در این زمینه هم اعلام بکنن ممنون میشم.
What's your idea about the Iranian scientists and technology?
See, Iran is one of the most unique examples in the developing world where science and technology, especially emerging technologies, have been developed to a very high level. And this has happened despite all the restrictions, problems, and impediments. So Iran's example, both institutional success and the excellence of scientists, is something which other Muslim nations have to follow. I would also like to say that Iran is not only a very proficient science and technology country, but it is a regional power in terms of science and technology.
Well, thank you very much. میگن که در واقع ایران یک مثال منحصر به فرد هست در پیشرفت علم و فناوری و در واقع میتونه یک رول مدل یا در واقع الگو باشه برای کشورهای اسلامی دیگه، به ویژه در حوزه های لبه دانشی در حوزه علم و فناوری، و هم مراکز ایران و هم دانشمندان ایران از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستن و میگن که در واقع این میتونه یک قدرت ایجاد بکنه در حوزه علم و فناوری برای ایران.
من براشون بهترین آرزوها رو دارم. امید دارم در این مدتی که در ایران بودن، به خصوص در اصفهان نصف جهان، بهشون خوش گذشته باشه.
بسیار خوب، من در ادامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من آینده رو میخواستم، گفتم از شما این رو پرسیدم که به حجت این اتفاقها و این رخدادی که به وجود اومده و رویدادهایی که شما ایجاد کردید، اینها رو دنبال میکنید، رصد میکنید تا مراحل بعد، یا اینکه رها میشن، یعنی بعد از این نشست و این جشنواره بزرگ جهانی یا این رویداد بزرگ جهان اسلام رها میشن، سپرده میشن به دوره ششم جایزه مصطفی؟
بسیار سوال دقیق و خوبیه. ما میگیم برنامه تبادل علم و فناوری، یعنی یک رویداد نیستش فقط. ما در طول سال هم برنامه های متعددی داریم که به اون هدفمون که توسعه علم و فناوری از مسیر توسعه همکاری بین دانشمندان و فناوران هست در واقع دست پیدا بکنیم. ما در طول سال هم برنامه ها، اولا که این الان تعداد خیلی زیادی تفاهم نامه بین شرکت کنندگان این نشست امضا شده که اینا همه قابلیت پیگیری داره و ما در واقع سعی میکنیم تسهیلگری بکنیم که این همکاری ها عملیاتی بشه و در حد امضای تفاهم نامه باقی نمونه. اما در طول سال هم برنامه های دیگه ای رو با این عزیزان و با این مراکز دنبال میکنیم. یکی از اونها در واقع Young Scientist Fellowship Program هست، یا برنامه فرصت های تحقیقاتی دانشمندان جوان، که ما این رو با همکاری مراکز علمی مختلف در کشورهای اسلامی دنبال میکنیم. تا الان هم تجربه برگزاری سه رویداد در واقع فلوشیپ رو یا فرصت تحقیقاتی رو با دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کوچ در ترکیه و دانشگاه ناس نشنال یونیورسیتی آف ساینس اند تکنولوژی در پاکستان داشتیم که این دنبال میشه و در واقع با عزیزانی که اینجا حضور داشتن هم صحبت‌هایی داشتیم که بتونیم در واقع ماه‌های آینده این رو پیگیری بکنیم. یکی دیگه از برنامه‌هایی که ما داریم در واقع گرانت پروژه‌های مشترک هستش، که در واقع میریم سراغ مرکز علمی، میگیم موضوعات اولویت‌دارتون رو به ما اعلام بکنید و گرانت‌هایی رو در اون موضوعات در واقع تعریف می‌کنیم که بتونن دانشمندان کشورهای اسلامی و فناوران پژوهشگران در واقع یک فاندهایی رو هم دریافت بکنن و با هم دیگه تعریف همکاری داشته باشن و این همکاری ها منجر به حل مسائل و چالش های جهان اسلام میشه. ما یه رویداد دیگه ای هم داریم به اسم کنز که Knowledge Application and Notion for Society هست. در واقع یک رقابت در فضای آکادمیک هست بین دانشمندان جوان که ما ازشون دعوت میکنیم در مسائل که جهان اسلام باشون با چالش مواجه هست، آثار و ایده های خودشون رو برای ما ارسال بکنن که اینا داوری میشه و تعدادی از برگزیدگان در واقع ازشون تقدیر به عمل میاد. اما ما از این در واقع مسیر هم چالش ها رو احسان میکنیم، هم دست پیدا میکنیم به آثار و ایده هایی که میتونن منجر به حل این چالش ها بشن. چالش ها رو هم با همکاری مرکز علمی در واقع کشور مختلف احسان میکنیم. این خودش باز پلتفرم دیگه ای که هستش که همکاری ها رو توسعه میده و کمک میکنه از مسیر علم و فناوری به حل مسائل جامعه بپردازه.
آقای مهندس حربایی، جایزه مصطفی در این دوره کی به اتمام خواهد رسید؟
امروز دیگه آخرین روز کل برنامه های ما هست. ما از پنجشنبه و جمعه هفته گذشته ورود مهمانان رو داشتیم. شنبه و یک شنبه و دوشنبه رویداد استف و برنامه های تبادل علم و فناوری رو داشتیم. امروز یه تور گردشگری برای شرکت کنندگان داریم که با فرهنگ و تاریخ در واقع ایران و به ویژه اصفهان هم بیشتر آشنا بشن و از امشب و فردا دیگه عزیزان برگشتاشون شروع خواهد شد.
برای ششمین دوره جشنواره مصطفی از الان دارید برنامه ریزی میکنید و زمان تعیین کردین؟
جایزه که خب دو سال یک بار هست، زمانش مشخصه، در هفته وحدت هم برگزار میشه، یعنی هر دو سال یک بار حدود 20 روز به عقب برمیگرده تاریخ مراسم. ما اولین رویدادی که برگزار کردیم سال 94 دی ماه بود، الان رسته به مهر ماه و احتمالاً دوره آینده در شهریور ماه خواهد بود دو سال آینده. و چند ماه دیگه ما فراخوان نامزدی دوره ششم رو منتشر میکنیم، دوره ششم جایزه مصطفی، آثار رو دریافت میکنیم و فرآیند داوریمون شروع میشه که حدود یک سال و اندی به طول میانجامه.
به داوری اشاره کردید، به عهده کیست داوری ها؟
داوری ها رو ما در واقع یک فرآیند نامزدی داریم که عرض کردم به صورت آنلاین از روی سایت اتفاق میفته، سایت جایزه مصطفی با آدرس mostafaprize.org و ما یک فرآیند کشف و رصدی هم داریم که خودمون دانشمندان و فناوران رو شناسایی میکنیم، بعد وارد فرآیند داوری میشن، غربالگری، ارزیابی اولیه، داوری گروه های تخصصی، و بعد میرسیم به یه تعدادی که در واقع خیلی عمیق اینا بررسی میشن، اونها رو برای داوری بین المللی میفرستیم. یعنی در حوزه تخصصی که آثار نامزدها هست میریم دانشمندان برجسته دنیا رو، نه فقط جهان اسلام، شناسایی میکنیم، در واقع پرونده ها رو برای اونها میفرستیم و از نظر تخصصی اونها برای داوری استفاده میکنیم و در نهایت جمع‌بندی در کارگروه علمی جهاد مصطفی اتفاق میفته.
بنابراین رصد و کشف دانشمندان برای دور بعد از یک هفته دیگه با توجه به صحبت شما آغاز خواهد شد.
و کشف و رصدمون توقف نداره، اون دائم یه فرآیندی هست که چه داره ادامه پیدا میکنه، اما از دو سه ماه آینده ما فراخوان دوره آینده رو منتشر میکنیم و بعدش فرآیندهای داوریمون شروع میشه.
یه بحث اقتصادی هم در این زمینه بکنیم که به هر جد برای یک همچین نشست و یک همچین جایزه بزرگی هزینه های زیادی هم باید داده بشه. بحث مقرون به صرف بودنش رو با توجه به چالش های اقتصادی که وجود داره میخوایم بپرسیم. در مجال یکی دو دقیقه اگر این رو هم توضیح بدید من ممنون میشم که نظرتون چیه در این زمینه؟
یه بار دیگه اگه سوالتون من دقیق متوجه.
هزینه های زیادی جایزه مصطفی داره انجام میده برای چنین رخ دادی، آیا مقرون به صرفه هست یا نیست؟
این اتفاقا سوال خیلی خوبیه، چون جایزه مصطفی رو بنیاد نوفناوری مصطفی برگزار میکنه که یک NGOی در واقع، یعنی یک سازمان مردم نهاد یا یک سمن هست و بودجه دولتی نداره و در واقع ما به سراغ خیرین و واقفین میریم برای تأمین این هزینه ها. خب هزینه های زیادی هم هست، شما میدید مبلغ نقدی جایزه مصطفی در هر حوزه مبلغ 500,000 دلار هست که حالا الحمدلله تا الان با کمک خیرین و واقفین تأمین شده، هرچند به سختی، اما خب ما این مسیر رو ادامه میدیم، حتما متوقف نمیشیم، برای اینکه در واقع ما این ساختار رو برای جایزه مصطفی ایجاد کردیم که ساختار دولتی نداشته باشه، که با تغییر دولت ها و تصمیم گیران دولتی ما ساختار و برنامه همون تغییر نکنه و بتونیم بلند مدت به فعالیت هایی که طراحی کردیم ادامه بدیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای مهندس هربایی از بودنتون و حضورتون در برنامه. انشالله که مانند گذشته در پیشبرد اهداف زیباتون موفق باشید.
خیلی ممنونم، روز شما بخیر و مجدد ایام رو تبریک عرض
می‌کنم. ما هم به شما تبریک میگیم، انشالله که شاد و موفق باشید. خانم ها آقایان، در این مجال امروز من صحبت کردم با مهمان برنامه‌مون آقای مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بنیاد مصطفی. همینطور که ایشون هم اشاره کردن، فردا به پایان میرسه و جشن‌های گوناگونی که حالا دارند و بازدید و گردشگری‌هاشون رو انجام خواهند داد. اما در این سه روز که این برنامه رو ما تقدیم حضورتون کردیم، بانو خیرخواه هماهنگ کننده زحمت‌های زیادی رو کشیدن که من شخصا از حضور ایشون سپاسگزاری میکنم، و همینطور بانو فطرتی که تهیه کننده برنامه بودن از ایشونم ممنونم، و صدا برداران خوبمون که با ما همراه بودن در این برنامه، و همینطور شما شنوندگان خوب و علاقه من به برنامه های علمی و رادیو ایران. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم، شاد و موفق باشید. پیام تبریک ما رو به مناسبت میلاد خجسته پیامبر عظیم و شأن اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام پذیرا باشید. نیمروزتون نیک.
وقت بخیر عزیزان شنونده از پخش رادیو ایران، همچنان همراه شماییم در حالی که از ساعت 6 بامداد همراه لحظه های شما بودیم در این نوبت کاری، و تا این لحظه که دیگه آرام آرام به پایان بخش اول، بخش صبحگاهی رادیو ایران نزدیک میشیم. دوستان عزیز، آنچه شنیدید حاصل هنر و همت همکاران عزیزم تهیه کننده جناب آقای جواد فیاضی، صدا بردار سرکار خانم شهلا صوفی، مسئول هماهنگی جناب آقای مجید ابراهیمی، و من میثم اسکندری گوینده این نوبت کاری بود. امید که مورد پسند طبع نازک پسند شما قرار گرفته باشه. ضمن اینکه همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم، با رسیدن به ساعت 13:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده پلاک 8 باشید.